بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان تواضع و فروتنی است. مذکور شد که ضد صفت کبر تواضع است و آن عبارت است از شکست نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می کند و این از شرایف صفات و از کرایم ملکات است. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند هیچ کس تواضع نکرد مگر اینکه خدا او را بلند گردانید. مروی است که خداوند یگانه به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی کرد که من قبول می کنم نماز کسی را که از برای عظمت من تواضع کند و بر مخلوقات من تکبر نکند و در دل خود خوف مرا جای دهد و روز را به ذکر من به پایان رساند و به جهت من خود را از خواهش های نفس باز دارد. روزی حضرت رسول اکرم به اصحاب خود فرمودند که چرا من حلاوت عبادت را در شما نمی بینم؟ عرض کردند چه چیز است حلاوت عبادت؟ فرمود تواضع. و از آن حضرت مروی است که فرمودند چهار چیز است که خدا کرامت نمی کند مگر به کسی که خدا او را دوست داشته باشد. یکی صمت و خاموشی و آن اول عبادت است، دوم توکل بر خدا، سوم تواضع و چهارم زهد در دنیا. و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مروی است که فرمودند هر که تواضع کند در دنیا از برای برادر مؤمن خود، پس او در نزد خدا از جمله صدیقان است و حقا که او از شیعیان علی ابن ابی طالب است. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. به عزت هر آن کو فروتر نشست، به خاری نیفتد ز بالا به پست. به گردن فتد سرکش و تند خوی، بلندیت باید بلندی مجوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از لشکرهای عقل تواضعه. برای عقل خدای تبارک و تعالی 72 لشکر درست کرده، یکیش تواضعه. برای جهل 72 لشکر تکبر. تکبر لشکر جهل، یعنی اگه کسی تکبر کنه، بخواد فخر کنه به دیگران، بگه من ملایم، اون سواد نداره، من پولدارم، اون پول نداره، من قیافم خوبه، اون بد قیافه است. یه امتیازی در خودش میبینه، در دیگران میخواد به دیگران فخر کنه، افاده کنه، به قول زنها تکبر کنه. این تکبر از جنود جهله، ولی تواضع از جنود عقله. حدیث بخونم: من تواضع فقد رفعه الله و من تکبر فقد وضعه الله. یعنی هر کی تواضع کنه خدا بالاش میبره و هر کی تکبر کنه خدا زمینش میزنه. این سلاطین که زود از بین میرن، مثل صدام و مثل محمد رضا و رضا خان و اینا که ما در عمرمون یادمونه، اینا مال تکبرشون بود. محمد رضا وقتی امامو گرفتن شب 15 خرداد 42 عصبانی شد، از اینجا رفت قم با یه مش آرتشیا، نمیدونم سلشگرا کیا، مقابل صحن قم وایساد سخنرانی کرد. طلبه‌ای که مرسی خان حجه داشتن از پشت شیشه دیده بودن، نقش کردن که دندون قروشه میرفت، عصبانی بود. امام روز قبل مرسی فیضیه فرمودن این مردک کاری نکن ملت تو را بیرون کنن. خیلی حرفه مردک. به شاه گفت مردک، چی جرأت داشت بگه بالا چشم شاه ابروه؟ و هیچ کسی مثل امام قدرت نداشت حرف بزنه. مردک کاری نکن ملت بیرونت کنن. شب امامو گرفتن، اشتباهات بود. صبح شاه رفت خون. یه تعبیر زشتی کرد روحانیت، تعبیر بدی کرد که حالا نمیگم. گفت من از بین میبرم روحانیت. ارتش فرساد فیضیه و طلبه ها روز وفات امام صادق علیه السلام آیت الله گلپایگانی هم در مجلس بودن روزه، ریختن سربازا دشکیمان شاه بزن بزن طلبه ها رو، طلبه ها دیگه تو حجره ها پناه، آقای گلپایگانی رو به یه زحمتی بردن توی اتاقی و الا اونجا هم درها رو میخواستن بشکنن برن، آقای گلپایگانی رو هم اذیت کنن، ولی خب یه دسته وایستادن آقای گلپایگانی رو نگهداری کردن، طلبه ها رو پشت بون پرت کردن، زدن عمامه ها، خون ریخت، یک بساطی. همین سبب شد که ریشه شاه کنده شد. تکبر کرد، روی تکبر که تواضع میکرد میگفت چشم امام شما چی؟ تقاضاتون چیه؟ بفرمایید ما عمل میکنیم؟ بله ما مخلص روحانیت هم هستیم. یه کلمه اینو میگو کارش به اینجا نمیکشه. سلطنتشون رو قدیم از مراجع اجازه میگرفتن، محقق کرکی از مرحوم پسرلیشا از محقق کرکی اجازه سلطنت گرفته بود که شما اجازه بدین من سلطنت کنم، باید از مراجع اجازه بگیرم. این شاه اگر به امام میگفت شما اجازه بدین من سلطنت کنم، هر چی شما میخواید من عمل میکنم، کارش به اینجا نمیکشید که نگفت اینو، تکبر کرد. چون تکبر کرد کارش به اینجا رسید که پیرمرد یادشونه فرودگاه مهرآباد که رفت هواپیما سوار شه بره گریه میکرد، امید نداشتی که برگرده برای ایران گریه میکرد. یه قدری خاک یه قوت کبریت ریخته بود که اونجا میره اون خاک رو بو کنه به یاد ایران. شنیدم یه خول خاک ایران رو تو کبریت گذاشته و قوت کبریت اینم نقش کردن. گریه میکنه. خواهرش هم بهش گفت خیلی بی عرضه بودی. خواهرش گفته بی عرضه بودی. خب راست هم میگفت، اگه عرضه داشت نمیرفت. میمون میکش میکش مثل صدام میکش میکش. بعد مدتی اون وقت میگرفتنش نه به اون زودی. اما خب خیلی شل بود رفت. اگه شل نبود وای میساد حسابی این صدام علما رو میکشت. چقدر علما رو صدام کشت به سلطنت کنه آخرش هم اونم به بدبختی افت. یه حدیث بخونم. حدیث داره بله بله، الملکو یبقا مع ذو کفر، الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یعنی سلطنت با کفر میسازه، یعنی اگه یک شاهی کافره این سلطنتش، ولی ظالم نی، کافره اما ظالم نی، این یبقا، این سلطنت دوام داره. الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اینا رو بنویسید به این زودی گیرتون نمیاد این حدیثا. سلطنت ما تجربه عمرمون رو دیدیم، افراد کافر بودن ولی چون ظلم نکردن سالها سلطنتشون ادامه داشته، ولی کسانی که ظالم بودن یه چند سبایی پهلوی دو تا بیشتر نبودن، رضا خان محمد، حالا قاجاریه چند تا بودن، صفوی چند تا بودن، اما خاندان پهلوی بله. پس این حدیث حفظ کنید، ما این را دیدیم ها، نه اینکه حدیث میخونیم، اصلا عمرمون پیرمرده یادشونه، تجربه عمرمونه که سلطنت با کفر میسازه اما با ظلم. اگه یه شاهی ظالم باشه سلطنتش دوام نداره، عبه میره و اینو ما دیدیم در عمرمون. الان بوش هم دیگه نزدیک التماس داشت بشه و دنیا الان بلعرهش هر جام که میره تعجب تظاهر میکنن برابر این روش دیاده، بازم گربات میزن و بازنش با میشه این برابر میره، اینقدر پر رو خود مردم این ممارکی که میری، مردم چقدر هم کشت کشتار میشه، چقدر هم زندانی میشه برای یه علق موزه و با اون قیافه نجسش با میشه میره توی این مملکت ها. آخرش هم ببینید که اونم عاقبتش مثل صدام خواهد شد انشاءالله. انشاءالله دعا کنیم جشنی بگیره مملکت ایران برای عبین رفتن بوش. الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی سلطنت با کفر میسازه، یه پادشاه کافره ولی عادله این. و اینا رو ببینیم تجربه عمرمونه، دیدیم سلاطینی که ظلم کردن ولو مسلمان بودن ولو صورتاً اسمشون شیعه بوده، اینها سلطنتشون دوام نداشته و ما اینو دیدیم. محمد رضا دیدیم، رضا خان دیدیم، عرض کنم که بله همین بر زمان خودمونم بنی سعد دیدیم، اول انقلاب بنی سعد رئیس جمهور شد اما مثل این که برنامه هایی داشت که امام از دستش ناراحت بود، به روزی جماران امام فرمودن اگر چه بکنی توی این اتاق زندانیت میکنم. بله امام قدرت داشت، تهدیدش کرد بنی سعد. بنی صدر هم خیال کرد امام شوخی میکنه، به امام گفت به شرطی با بهشتی دکتر بهشتی من نباشم توی اتاق. شوخی کرد با امام، گفت به شرطی من تو اتاق ای میبرین دکتر بهشتی با من نباشه. شوخی کرده بود، خیال کرد امام شوخی میکنه. بعد هم با چادر نماز فرار کرد، چادر نماز سرش کرد فرودگاه مهرآباد، سوار هواپیما شد، با چادر نماز که نشستنش جیم شد رفت و الان هم اونجا ها بدبخت ها اونجا ها شد. خجالت نمی کشه، بچه آخوندم بود، بنیستد پدرش علمای همدان بود، اول شخصیت همدان بود، رجال، البته شخصیت مقدسی و مرجعی نه شخصیت سیاسی بود، آخون مولا علی همدانی مرجع بود، مرشد بود، مقدسین مهم، مثل زمان ایران مثلا تهران آقای کاشانی، آقای بهبانی، اینا جنبه سیاسی داشتن، ولی آقای خونساری، آمزانتقی آمالی، پدر آقای فلسفی، اینا مشهد بودن، اونا ملا بودن، اما اونا جنبه سیاسی بودن، سیاست بیشتر وارد بودن. وقتی مردم بازاری ناراحت بودن، خونه آقای بهبانی میرفتن، تحسن اختیار میکردن تا آقای بهبانی به شاه بگه، چنین چنان یه قدرتی داشتن. آقای شلا بهبانی، آقای شلا کاشانی، اینا استخوانی بودن، به درد مردم میخوردن، در مواقع گرفتاری به داد مردم میرسیدن، ولی آقایون دیگه هم مرجع بودن. در همدان هم بنی سعد مثل آقای کاشانی تهران بود، ولی مهمان رجالا که میرفتن سلاطین هم با او، بله بعد پسرش وقت اینطوری در اومد، پسرش اینطوری در اومد، اگه اینطور لغوش که فرار نمیشه. پس الملکو یبقا، حفظ کنید طلبا، اینا به این زودی ها گیرتون نمیاد تو کتابا، یه کتابه همین حدیث، یه کتابی که بکنه تمام سلاطینی که کافر بودن شرح حالشون بنویسه، سلاطینی هم که کافر نبودن مسلمان بودن و ظلم کردن اون رو هم بنویسه، ببینه سلطنت اونا که کافر بودن ولی ظلم نکردن دوامش بیشتر بوده یا ریاست جمهوری و پادشاهی اینایی که ظلم کردن. و اینا همش خداست، نتیجه توحید خدا ازش آدم میگیره، که معلوم میشه در این عالم یه خدایی هست که این کارو میکنه، که افرادی که ظلم میکنن عاقبت به خیر نخواهند شد. پس بحثمون امروز راجع به تواضع بود. اگر شاه تواضع میکرد نسبت به امام اینطور نمیشد، به این بدبختی نمیافتاد، ولی تواضع نکرد، تکبر کرد به این. ولی امام به عکس، امام چی میفرمودن؟ یادتونه؟ اونا که یادتونی بگم، امام میفرمان به من یه خدمتگزار بگید بهتر از این که به من رهبر بگید. ما کاری نکردیم، پابرهنه ها کاخ نشین ها کاری نکردن، کوخ نشین ها، فقرا، پابرهنه ها قیام کردن، ما کاری نکردیم، همه کار رو امام کرد، اما خودشو خدمتگزار حساب میکرد. من یه خدمتگزار بگید بهتر از این که به من رهبر بگید. چون تواضع کرد. الان شنیدم در اون فرانسه، در اون دهی که امام اونجا مدتی بودن، شنیدم بچه هاشون اسمشون روح الله میذارن، مسیحی هنو. امام آخه بازاری بود، زرنگ بود، روز برادر حضرت مسیح برای همه شون کادو فرستاد. کادو؟ باره چی بود بسته منده؟ عجب بارد بود امام، تمام اون ده مسیحی بودن و اما برای همه آدو. اینا دیگه مرید شده بودن. روزی که امام بخواست بیاد از اونجا بیرون بیاد ایران، آخ آخ کنار خیابون اینا گریه میکردن، ناراحت بودن که امام میخواد بره. اینه یاد بگی آخون دور از امام، اگه براتون یه وقت همچی پیش آمده کرد نگه این ارمنی هم چی کادو بده، جرم بگی باشون. بله به یه مسیحی برخورد، یه کلمی مدتی مورید ما بود، حالا خارج یک گاهی پنجشنبه منزل ما میاد میپرسد آقا انقدر اینه من مورید خودم کرده بودم که حتی کتاب بهش دادم، بودم کتاب یکی از علمای خودتون مسلمون شده بر علیه، یعنی بر حقانیت اسلام نوشته، دادم بهش زبان عبری و غیر عبری و اینا کتابی داشتم. بله خیلی کتابات آداب طلاب بهش دادم، برش خارج کتاب بهش میدادم. هر دفعه که از خارج میاد، بله حتی تلفن میکرد اونجا به من از امریکا که اگر چیزی احتیاج دارین. قیافش هم نورانی بود، حتی ادا گفت میخوام برم مشهد، اصلا احتمال میدم که این مسلمان شده باشه. قیافش ایش نمیسه تاجرهای نوریه که بازار قدیم میمد، قیافش هم از همه جمعیت مهمتر بود، شبیه پولدار بود، خیلی ثروتمند از اون کلونه بود، اما خیلی اظهار علاقه داشت. اولم که ما با این آشنا شدیم در مسجد با یه نفر رفیق بود، اون با حسین آقا انگشتازه کار داشت، اون به من گفت آقا از اقلیتان. من خیال کردم در امریکا از اقلیتان این مسلمونه، زود گفتم یه آداب طلاب محرم نوام بدین ایشون میخواد بره. بعد ما فهمیدیم کلمیه این گرمی که ما با این گرفتیم کتاب بهش دادیم، این دیگه ول نکه ما رو. هر وقت از امریکا میاد تلفن میکنه، میامد یه چیزایی هم میورد، خیلی احتمال داره که این مسلمان شده. غرض اینم یه موعظه بود کردم، اگه به کریمی و ارمنی برخوردید، مخصوصا اگه پیر مرد بودن سلام کنید، گرم بگیرید. بله یه کسی آمد به رسول خدا گفت من مادرم مسیحیه، من مسلمانم، چیکار کنم باهاش غذا بخورم؟ بله وانه‌ای نداره، همین دلیل گرفتن بعضی از فقها که اهل کتاب پاک میدونن این حدیث دلیل گرفتن که رسول خدا به این پسر چی فرمود؟ با مادرت؟ بعضی از مراجع پاک میدونن اهل کتاب. البته اونا که اهل کتاب میسن اتفاقیه، انما المشرکون نجس، مشرکین نجسن، خدا ماه پرست، خوشید پره، بت پره، اون اتفاقیه، ولی اهل کتاب اختلافیه. باید فتوای مرجعتون ببینید. عرض اینه که این حدیث که الان من خوندم که رسول خدا به اون جوان فرمودن با مادرت که مسیح هم قضا بشو گرم بگیر، که واسه شاید همین هم سبب شد که مادرم مسلمون شده باشه، این گرم گرفتن همین کاری که امام کرد در اون ده که اسمشو من یاد نمیگیرم، در اونجا چیه بگی؟ اینجا یه خیابونی هم به این نام، یه خیابون در تهران به همین نام، به همون روستای فرانسه در تهران هم الان اسمگذاری کردن اون رو، ولی من یاد نمیگیرم، من سوادم اینقدر نیست که اینا رو یاد بگیرم، نمیتونم یاد بگیرم. بله علی حالن این خیلی زرنگی میخواد که امام برای اینا کادو بده و با اینا گرم بگیره و بعد اینا گریه کنن و بعد اسم بچه‌هاشون روح الله بذارن و خیلی مطلبه. اینا کلاس اخلاقه دیگه، اینا این مطالب کم گفته میشه و خیلی مردم خیال میکنه ما اگه با یهودیا برخوردیم باید بزنیمشون، با مسیحی‌ها چه؟ نه بابا اینجور نی، باید با اونام گرم بگیریم. شاید حتی داره که سلام کنید، ولو سلام میگن که به یهود و نصارا نکنید، اما در این حال بازم گاهی به دکتر ارمنی وارشی متو سلام کن به ملک دست راست، نه به سلام علیکم، یعنی به این بگو سلام کن، به ملک دست راست سلام سلام کنید، اشکالی نداره. علی آیان بسه. پس تواضع خوبه. این شعرم بخونم که خیلی شنیدید به مناسبت تواضع، بچه بودیم تو کتابای مدرسه میخوندیم. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. این قطره گفت من کیم این دریا؟ که جایی که دریاست من کیستم؟ گرو هست حقا که من نیستم. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لولو شاهوار. بزرگی از آن یا کو پس شد، در نیستی کوفت تا هست شد. اصلا صدف قیمتی جواهرفروشا، بریم بپرسیم اون قطره بارونی که آمد صدف و اون جواهر و اینا الان قیمتی جواهرفروشا قیمت او رو میدونن، قطره بارون بود اول، اما برای این تواضعی که کرد چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لولو شد. اون لولو شد، یکی از جواهرات لوله، باید جواهرفروشا بپرسید لولو قیمتش چنده. یه قطره بارون بوده، اما برای این تواضعی که میکنه اینطوره. ولی کسانی هم که تکبر کردن مثل محمد رضا و امثال اونها به جزای خودشون رسیدن. صدام به جزای خودش رسید، انشالله امیدواریم شارون نخست وزیر اسرائیل هم اینم به جزای خود ما ببینیم، زنده باشیم بوشو ببینیم، اینو ببینیم، اینا رو ببینیم که یه قدری یقینمون به خوانقدر گرم است. بازار مکافات عمل دیده گر بینا بود، هر روز روز محشر است. این مکافات عمل خیلی عجیبه. بس دیگه، یه مسئله شرعی بخونید تا آیه که راجع به تقواست بگم براتون به تخته بفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهری را که زن میگیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان میرسد، ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است زیرا که از خوبی سادش بیاید خمس آن را بدهد.
بله گوش بده، هفت چیز مورد خمسه. یکیش گفتیم چیه؟ منافع کسب، کاسبی کردی سر سال اضافه اردی، اضافهش خمس داره، یه ارباح مکاسب. به مناسبت مسائلی داره، یکیش اینی که مهر زن خمس نداره، ارث هم خمس نداره، اما به شرطی که اون طرف خمس بده بو باشه. اگه این کسی که مورد اهل خمس نبوده شما 100 میلیون خمس بده سیده خمس بدی، اون مال افرادیست که واننشون خمس بده بودن. زن مهریه رو میگیره به شرطی که شوهرش اهل خمس بوده. بله از منافع بین سال مهر زنشو میده خمس نده، یا مرد خمس بده بوده. یکی از جایی که ارث خمس داره، ارث من حیث لا یحتسبه، یعنی من اصلا خیال نمی کردم در امریکا یه برادر دارم، پدرم رفته اونجا یه زنی گرفته، یه برادری اونجا حاجمتی اسدی خدا بیار میدون قیام بزازیدش من یادمه، این وقتی حاج مهدی اسدی فوت کرد فاتحه گرفتن، یه یهودیان روزنامه نوشته مسجد گوهرشاد برای حاج مهدی اسدی فاتحه از یه شخصی، بعد منشو اونجا میونوار میزده میرفته اونجا، یه زن گرفته یه پسر اونجا درست کرده، پسر فاتحه گرفته اومد ارسال گرفته را انحصار وراثت برای همینه دیگه. چرا انحصار وراثت میدن؟ برای اینکه اگه کسی دو تا سه تا زن تو شهرستان رو گرفته بچه داره، اونا بیان ارثشون رو بگیرن برن، همه رو شما نگیری، چیزی که ارث ممکنه ماها داشته باشه. من چه میدونم یه عمو دارم در امریکا اولاد نداره، حالا این میمیره من وارثشم، یهو خبر میارن عموی شما در امریکا مرده 200 میلیون ارثش وارثی من های سرایت پول آوردن نقد بدن باز خمس بدن. پس ارث برای ما اتفاق نمیفته. حالا اینو اگره اگر را با مگر تزویج کردن از آن یه اولادی درست شد، کاشکینا اونم حرم زاده بود، یعنی اگر و مگر عروسی کردن یه اولاد از اینا درست، اسمش چی بود؟ کاشکی. اونم چی بود؟ حرم زاده. حالا اگر یه کسی در امریکا بمیره وارث نداشته باشه، خبر بدن به من که عموتون مرده اولاد نداره، شما 200 میلیون برید بگیرید از بانک وزارت امور خارجه، 200 میلیون رو آوردن اینجا تحویل ایران دادن از بزار از چی سفارتخونه که ایران در فلان مملکت خارج داره، پول شما اونجاست، میرفسن فردا اینجا شما برید تحویل بگیرید، ما میریم 200 میلیون میگیریم، آنان باید بریم 40 میلیونشو بدیم. از 200 میلیون چقدر باید بدیم؟ 40 میلیون خمسشو باید بدیم. پس فهمیدین ارث چند جا خمس داره؟ حفظ کردین؟ یکی اونجایی که بابای شما خمس بده نبوده، یکی هم اونجایی که ارث من حیث لا یحتسب به شما رسید، یعنی گمان نمیکردی یه روزگاری همچین پول گیرت بیاد. چه میدونستی عمو داری؟ چه میدونستی عمو اولاد نداره؟ اصلا خبر نداشتی، یهو خبر میاد که من حیث لا یحتسب. بفرمایید آقای فرمانی حدیث بگید. سوره بقره آیه 197. الحج اشهر معلومات. حج در ماه معینیه، همین ذی‌قعده ذی‌حجه بواشاش حاجی ها میرن، تو محرم سفر که نمیشه حج، عمره میشه اما حج. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج، کسی که مکه برش واجب شده چند کار نباید بکنه در حال احرام، فلا رفث پلو زن نمیتونه بره، ولا فسوق گناه نمیتونه بکنه، فمن فرض فی الحج فلا رفث با سه نقطه، ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، هر کار خوبی بکنی خدا میدونه، نگو به حجری که بوسیدم چی، خدا میدونه که مکه رفتی چیه میگی، و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. چند تا فعل جزم داده ما؟ دوتایی که تفعلو کلم مجازه دیگه، من و ما، تفعلو یکی، یعلم دوتا، طلبه هایی که ادبیات خوندن بدونن، و ما تفعلو من خیرین یعلم هلا، و تزبدو توشه برداری در این عالم برای آخرتتون، و تزبدو چیه جو توشه آخرت، و تزبدو فان از خیر از زاد از تقوا، توشه آخرت چیه؟ تقوا یعنی خدا ترسی، به چراغ قرمز دین که رسیدی ترمز کنی، چراغ سبز حلال بری، چراغ زرد وایسی، این تقوا. فان خیر الزاده التقوا. و تقونه، این و تقونه و تقونی بوده و تقوننی بوده، ما و تقونه یعنی امن بترسید، یا اول الالباب ای کسانی که عقل دارید خلاف نکنید، و تقونه یا اول الالباب.
بسم الله الرحمن الرحیم. حج در ماه‌های معین است. حج در ماه‌های معین است. هر کس در آن ماه‌ها خود را ملزم به انجام این فریضه کرد، در اثنای حج از آمیزش با زنان، از آمیزش با زنان و فسق و جدال خودداری کند، و خدا از کار خیری که انجام دهید آگاه است. زاد و توشه تهیه کنید، زاد و توشه تهیه کنید که بهترین توشه پرهیزگاری است. ای خردمندان از من بترسید.
حج و اشهر المعلومات معنیش اینه که ماه معین است فصل حج. آقای فلسفی وقتی منبر رفته به اصفهان، یکی از رؤسای ادارات اصفهان رو هو کرده بودن، بعد میشه یه اداری میخواسته مکه بره مرخصی خواسته بگیره، اون رئیس اداره گفته از رفتن بعد از تعطیلات تابستانتون استفاده کنید، برای رفتن حج از تعطیلات تابستان، یعنی انقدر سواد نداشته که حج رو نمیشه تعطیلات تابستان. اینو هو کرد اون رئیس اون اداره رو در اصفهان، زمان تاقوب 45 سال یادم، فرمودن که اجازه خواسته بر رئیس اداره مرخصی بگیره که بره مکه فصل حج. اون جواب داده از برای رفتن حج از تعطیلات تابستانتون استفاده کنید. الحج اشهر معلومات، حج ماه معلومی است، ماه ذی‌الحجه، بلا تو ماه محرم کسی بره فصل حج نی، عمره بله، عمره مفرده بله، اما حج تاریخ معینی داره که دیگه از اون مهاجرا را میفتن دیگه ذی‌الحجه سلام علیکم، ذی‌الحجه میرن ماه ذی‌الحجه بله اصل هشت و محرم میشن به احرام حج و تا 12-13 ذی‌الحجه کارشون تموم، فصل حج اون موقع است بله. ولی اون بنده خدا بی سواد بوده، گفته برای رفتن حج از تعطیلات تابستان استفاده کنیم. آقای فلسفی اینو هوش کرد بود در منبر در اصفهان شنیدم یادمه بله. اینا رو بنویسید تو دفتراتون هو کنید اون کسانی که اینقدر سواد ندارن. حالا انشالله نیست در زمان ما، در زمان انقلاب بعیده یه رئیس اداره ندونه این مسئله رو، ولی اگه ندونه واقعا خیلی آروریزیه بر انقلاب. یعنی اینقدر زمان انقلاب یه فردی بی سوادی در یه ادارهی به یکی از اداریا بگه شما برای رفتن حج از تعطیلات تابستان استفاده کنید، این معلومه خیلی پرت و پلاست. ولی انشالله نشنیدم، انشالله نیست در زمان انقلاب بعیده، ولی این قصه مال قبل از انقلاب بود، من گفتم مال حالا نبود. بفرمید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بقره سوره 290 هست پایدانو معلوم بود، هرکس هر کنا با آسفر بود درم گوشتن کنید، اروازانی آنها گذنید گناهی ترکیدید و یاخشیش کرد که آنها یاخشیش را گذنید و آخرتنه یاخشیش توشه گذنید آخر آدم آنها بود.
احسن. آقا انگلیسی بگید آقا، بفرمید.
In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Pilgrimage falls during the specific months. Anyone who undertakes the pilgrimage during them should not indulge in amorous intercourse, nor any immorality, nor wrangling during the pilgrimage. God knows about any good you may do. Make provision, yet the best provision is doing your duty. Heed me, those who are prudent.
Ahsan, barakallahu.